بسم الله الرحمن الرحیم. قال صاحب التشکیک قال الشیخ کون شیء معقولا هو ان یکون ماهیته المجرده عند شیء فهدا اهم من کونها عند شیء مغایر لها فان الکون عند شیء اهم فی المفهوم من الکون عند شیء مغایر. بحث درباره علم شخص به ذات خودش بود. در مباحث المشرقیه این مسئله را مطرح کرده بودند که چه ما قائل بشیم به این که علم اضافه ایست بین عالم و معلوم و چه قائل بشیم به این که علم تمثل صورت معلوم است عند العالم. به هر حال این اشکال وجود داره که در هر دو صورت ما تغایر بین عالم و معلوم میخواییم. پس در مورد علم شیء به ذات خودش این تغایر چگونه حاصل میشه؟ نه اونجا صدق میکند که اضافه ایست بین عالم و معلوم، برای اینکه اضافه بین متغایرین است، بین متقابلین است، و نه صدق میکنه که صورت شیء عند شیء حضور داره، که باز این حضور عند شیء معناش تغایر حاضر و محضور عند است به اصطلاح. ایشون مرحوم سر متعلین را نقل فرمودند و بعد خود ایشون جوابی دادند و فرمودند که این اضافه‌ای که بین عالم و معلوم هست به سه صورت تحقق پیدا میکنه. گاهی بین دو شیء متغایر هست که در خارج تغایر دارند، گاهی تغایر بین متضایفین تغایر تحلیلی است، مثل تغایر بین وجود و ماهیت، و گاهی اصلا تغایر مجازی است، حتی تعدد حیثیت تحلیلی هم نیست. شیء واحد که جهت واحدی در خارج بیشتر نداره، ما برای اینکه نفی یک حیثیت دیگری را بکنیم یک تضایف مجازی بین اونها اعتبار میکنیم. مثل اینکه میگیم شیء مقتضی وجود خودش است، واجب الوجود یقتضی وجود است خودش را، یا وجود واجب مقتضای ذات خودش است. این معناش نیست که بین ذات و وجود در اونجا تغایری هست و علیت و معلولیتی هست. این معناش نیست که علتی ورای ذات خودش ندارد. برای نفی علیت غیر است که ما این حیثیت اعتبار میکنیم. این مجرد یک اعتبار و یک تجوزی است. در علم شیء به نفس هم از همین قبیله. اصلا لازم نیست که بین عالم و معلوم تغایر حقیقی وجود داشته باشه. این جوابی است که خود ایشون داده. بعد میپردازند به اون چه در مباحث ذکر کرده و نقادی میکنن کلام ایشون رو. در مباحث بعد از این که این مطلب رو عنوان میکنه که باید ما یک تغایری بین عالم و معلوم به صورتی تصور کنیم، کلامی را از شیخ نقل میکنه. اون کلام شیخ این است که شیخ فرموده ما برای علم حضور المعلوم عند العالم میخواییم، و در مورد تعقل چون ادراک کلی هست و ماهیت مجرده هست، باید بگیم ماهیت مجرده شیء عند شیء تحقق بیابد. اما دیگه توش ننوشته که باید عند شیء مغایر للمعقول باید باشد. این که بگیم حضور ماهیت المجرده عند شیء، این اهم است از این که عند شیء مغایر باشد یا عند شیء غیر مغایر باشد. در علم به نفس هم حضور عند العالم هست، منتها عالم اینجا مغایر با معلوم نیست. این جواب را شیخ ذکر فرمود. صاحب مباحث بر این جواب اشکال کردن، گفتن درست اصل اشکال همینجاست که حالا وقتی ما گفتیم علم عبارت است از تمثل صورت معلوم عند العالم یا حضور المعلوم عند العالم، حضور ماهیت المجرده عند العالم، خود این مستلزم یک اضافه است، ولو اینکه خودش مفهوم اضافی نیست، خودش نگیم این اضافه است. در مقابل قول اول که بگیم اصلا علم همون اضافه است. ولی این مستلزم یک اضافه است. وقتی میگیم حضور اندل عالم، این اندیگت اقتضا میکنند که عالم و معلوم با هم تغایر داشته باشند تا صحیح باشه این اضافهی بین این دوتا تحقق پیدا میکنه. و این که شما میگید اندشه این مغایر لازم نیست، لازم نیست که وصف تغایر درش اخذ بشه، خب این نقض میشه به این که میگید شما هر متحرکی محرک میخواد. آیا اونجا قید میکنید که باید محرکش مغایر باشد با متحرک؟ قید نمی کنید و این معنیش همینه. ولی زاست که هیچ که نمیتونه بگه که هر متحرکی محرکش خودش. همین شما اثبات کردید که متحرک محرک میخواد، اما نگفتید باید محرکون مغایر باشد. این قید در واقع درش نهفته هست. اینجا هم که میگید حضور و شیئن اندشیئن، یعنی اندشیئن مغایره. و الا اگر اینجور بگید لازم است این است که شما تجویز بکنید که محرک شی خود شی باشد، بلکه موجد شی خود شی باشد. پس شما اثبات کردید که ممکن الوجود موجد میخواد، اون طرف برمیگرده میگه که موجدش خودش. شما بیش از این که اثبات نکردید، گفتید یجب ان یکون له موجدان. خب موجد که روش ننوشته بود باید موجد مغایر باشد، خودش موجده. پس همونطور که اونجا اینو تصحیح نمی کنید و میگید که معنای این که موجود داره یعنی موجودی غیر از خودش، اینجا هم وقتی میگیم علم عبارت است از حضور معلوم اندشیئن، یعنی اندشیئن مغایره، ولو تصریح نشه به این قید، این قید در درونش نهفته است. این اشکال را فخر رازی به این کلام شیخ میکنه که این کلام شیخ دردی دوا نمی کنه و مسئله اشکال به حال خودش باقی است که علم به ذات چگونه حاصل میشه. حالا اینو بخونیم تا نقد سرم تردهیم. قال صاحب التشکیک، فخر رازی در مباحث این را بیان کرد. قال الشیخ، یعنی بعد از اینکه اشکال تعدد عالم و معلوم را مطرح کرده که عالم و معلوم باید تعدد داشته باشند، پس در علم به ذات چی باید بگیم؟ این را میگه که شیخ اینجور یک جوابی داده، ولی این جواب تمام نیست. قال شیخ کون و شیء معقولا هو ان یکون ماهیته المجرده عند شیء. معنای معقولیت این است که ماهیت تجرید شدهش نزد چیزی حاصل شود. این ماهیت مجرده را میگن برای اینکه فرضشون این است که تعقل معناش درک نفس ماهیت است که هیچ قیدی و عوارض غریبه ای نداشته. خب این تعریف که بگیم ماهیت مجرده شیعی اند شیعی حاصل باشد، این اعم من کونهی اند شیعی ان مغایرن. وقتی گفتیم اند شیعی ان، شیعی ان عام است. اعم از این است که شیعی مغایری باشد یا شیعی غیر مغایری. فان الکون اند شیعی، این تعبیر که میگیم موجود است اند شیعی، این اعم فی المفهوم، از نظر مفهوم اعم از این است که بگیم الکون و اند شیء مغایرن، اون یک قید اضافه داره. و اون چه ما اثبات کردیم همون کون اند شیء است. شما میگید باید اند شیء مغایرن باشه، میگیم نه لزومی نداره. بعد صاحب تشکیک به اصطلاح میگه این لقاء من یقول اشکالی است که فخر رازی بر حرف شیخ میکنه. لقائلن تعدب میکنه، یعنی ما حالا اشکال نمیکنیم، میگیم ای کسی اینجور اشکال میکنه، ممکنه کسی اشکال کند. هازا هو محلل اشکال به عینه، این مطلبی که شما میگید این عیناً همین محل اشکال همینجاست، مشکل ما همینه. فان الخصم یقول، طرف مقابل شما میگه الکون و اندشه حالتون اضافیتون. درسته که خود علم نگفتیم اضافه است، اما این که میگیم کون اندشیئن، این یک حالت اضافی است، یعنی مستلزم یک اضافه است. و هی لا تعقل، این معنا که میگیم کون اندشیئن، این تصور نمیشه مگر بین شیئین. تا ما دو چیز نداشته باشیم نمیشه بگن شیئن اندشیئن موجود است. حتما باید بین شیئین تغایر باشه تا این مفهوم صدق کند. به عبارت دیگه این قید مقایدی که شما گفتید ندارد، ما میگیم این قید درش نهفته هست. وقتی میگیم کون اندشه این، یعنی اندشه این آخر. ارائیت بگید ببینیم، لو ان قائلا یقول المحرکیت للشیء اما من المحرکیت للغیر. حالا این تعبیر که فخر رازی کرده یه مقداری مناسب نیست، حقش این بود که جوری دیگه باشه. به نظرم بعضی از محشین هم اشکالی کرده باشن. این که کون اندشه این را گفتید اعم از اندشه این مغایر، مثل این است که بگیم محرکیت لشه اعم است از محرکیت شه مغایر. یعنی ممکن است وقتی میگیم محرک باشد، محرک خودش باشد چیزی. فیلزم صحت و کون شی محرکن لذاته، چون محرک لشه اعم است از این که لشه این مغایر باشد یا لشه این غیر مغایر. شی مغایر میشه خود ذات خودش، پس صحیح باشد این که موجودی محرک ذات خودش باشه. اگه اینجور شد، اون وقت اون قاعده شما که میگید هر متحرکی محرکی میخواد و میخواد یه موجود دیگری برای متحرک اثبات کنید، این تمام نمیشه. بلکه الموجدیه اما من الموجدیت للغیر. شما میگید ممکن الوجود موجد میخواد، این موجد که ننوشته که باید موجد غیر از خودش باشه. فیلزم صحت و کونشه موجدن لذاته. اگه یک کسی همچه حرفی را زد، ارائیت لو ان قائلن یقول، اگر یک گوینده همچه حرفی را بزند، هل یقبل ذالک من، این حرف رو ازش میپذیرید؟ و هل یحکم به صحت قوله، این حرف رو میگید طرف صحیح است که شی موجد ذات خودش باشد یا محرک محرک ذات خودش باشد؟ فا این کان ذالک باطلن، مسلما اینو نمیپذیرید، میگید این باطله. خب اگه اون باطل شد، اینجا هم همینطوره. اونم که اونجا هم که قید للغیر نبود توش، معلوم بود که این لشه این که میگیم یعنی شیء مغایره. فکذالک هاهنا، این اشکالیست که فخر رازی به کلام شیخ کرد. ایشون میخوان دفاع کنن از شیخ، بگن اشکال وارد نیست. میفرمان منظور از شیخ، که منظور شیخ از این که میفرماید حضور اندشه اعم است از اندشه این مغایر، این معناش این نیست که در هر جاییم وقتی ما اندشه این گفتیم یا لشه این گفتیم، این معناش این است که لذاته هم صحیح باشد. میگیم ممکن است در یک جایی این تعبیر صحیح باشد، حضور اندشه، با اینکه تغایری در کار نیست. نه اینکه هر جا فرض کنید شما وقتی قید مغایر ذکر نشده بود صحیح باشد که نسبت به خود اون شی صدق بکنه. وقتی میگیم عام این اعم است، معناش این نیست که هر با اثبات اعم هر اخصی هم اثبات میشه. اگر گفتیم حیوانیت صحیح است، معناش این نیست که هم انسانیت ثابت بشه هم بقریت و غنمیت. ممکن است یه حیوانی یه چیزی حیوان باشه و انسان هم باشه، ممکنه حیوان باشه و انسان نباشه. منظور شیخ اینه که خود این تعبیر نه اثبات میکند وحدت را و نه اثبات میکند تعدد را. ما از خارج باید بفهمیم که آیا وقتی این تعبیر چنین تعبیراتی را به کار میبریم، شیعی اندشیعی میگیم، لازمش وحدت است یا لازمش تعدده. گاهی برهان اختزا میکند که این تعبیر در مورد چیزی به کار ببرد که تغایری در کار نیست، گاهی برهان اختزا میکند که تغایر باشد. اون مثال هایی که شما میزنید که باطل است، این مال اینه که برهان اقامه شده برای این که اونجا تغایر میباید باشه. در مورد علم به ذات برهان داریم که تغایر نباید باشه. پس این که شیخ میگه اعمه است، منظور این نیست که هر جا این باشه هر دو شقش صحیح است. تابع این است که برهان چه اقتضا کند. بعد مثال های دیگری رو که میشه در اینجا زد برای توضیح این مطلب، توضیحاتی میدن که روح مطلب همینه که وقتی ما اعم را اثبات میکنیم، برای اثبات خاصش محتاج به برهان هستیم. اصل این که چنین حضوری هست اما این داشته این مغایر او غیر مغایر، این منتظر ما برهان باید باشیم. خود این تعبیر نمیرسه. بنابراین اشکال شما هم وارد نیست. اون جایی که میگید مسلمن اونجا تغایر لازم است، اونجا مواردی است که برهان داشتیم برای اینکه تغایر لازم. اقول صحت و کون شیء عاقلا لنفسه و بطلان و کونه محرکا لذاته. ما که میگیم ممکن است چیزی عاقل لنفسه باشد، یعنی حضور اونجا عند شیء مغایر لازم نیست. اما در مورد محرک میگیم باطل است که شیء محرک لذاته باشد، یعنی باید محرک شیء مغایری باشد. این دوتا لم یعرف لا هذا ولا ذاک به مجرد تلک الاعمیه. اون اعمیتی که گفتیم شیخ گفت اعمه است، به صرف این اعمیت ما این خصوصیات را اثبات نمی کنیم. نه اثبات می کنیم که اینجا وحدت لازم است، نه احتساس می کنیم اونجا اثبات می کنیم که تغایر لازم. اون چه اثبات می شد؟ این امر ابهامی است که اصل حضور باید صدق بکند. اما این حضور چگونه حضوری است؟ یا وجود این شیء وجودی است که متحد است با شیء آخر یا نیست؟ این در گروه برهانه. پس هیچ اون صحت اولی و بطلان دومی هر دو بل به بیان و برهان آخر با برهان دیگر اینا اثبات شده، نه صرف اینکه این مفهوم عام برای صدق میکرده. و لیس غرض الشیخ من قوله کون الشیء معقولا به حسب المفهوم اعم من ان یکون معقولا لغیره. این عبارت شیخ منظور این نیست که ان به مجرد هذه الاعمیه یثبت صحت و کون الشیء معقولا لذاته. چون این تعبیر اعم است پس معلوم میشه که تعقل الشیء لذاته صحیح است. از این نمیخواد نتیجه بگیره، بلکه عکس اون توهم خلاف را میخواد نفی کنه. میگه از این تعبیر شما اثبات نمیتونید بکنید که تغایر لازم است. اما یه وحدت کافیست یا نیست از جای دیگری باید بفهمید. کیفه؟ چگونه شما چنین احتمالی رو در باره شیخ میدید؟ و الان که این خیلی مطلب واضحی است که هیچ وقت اعم مستلزم اخص نیست. ما وقتی بله؟ نه همجرد غرض شیخ این نیست که به مجرد هذه الاعمیه یثبت صحت و کون شیء معقولا لذاته. اینا صرفا از این اعمیت نمیخواد اینا اثبات کنن. و الا یلزم کون الجماد معقولا لذاته اذا ثبت کون شیء معقولا لشیئن. وقتی میگیم معقول لشیئن، خب لشیئن ممکن شیء جمادی باشد. آیا شیخ این هم چیزی رو میخواد بگه که جماد هم میتواند عاقل بشود؟ کیف ول اعمو غیر مستلزم للاخص. فصحت کون شیء حیوانا لا یقتضی صحت کونی انسانا. نعم لا ینافی کون شیء حیوانا کون انسانا. مطلب اینه که اگر گفتیم موجودی حیوان است، این اثبات نمی کند عدم انسانیت را. ممکنه با انسانیت هم بسازد. شیخ هم همین را میگه که وقتی ما گفتیم عاقل و معقول، معقول باید حضور داشته باشه اندل عاقل، این معناش این نیست که تغایر لازم است. ممکن است یه جایی وحدت هم باشد، نه اینکه با همین تعبیر وحدت اثبات میکنیم. غرض شیخ دفع و توهم المنافات. اگر کسی توهم کند که منافات داشته باش دارد حضور با وحدت، میگیم نه حضور با وحدت منافات ندارد. اما نه اینکه مستلزم وحدت است که هر جا حضور است حتما باید وحدت هم باشه. و ازالت و ماروب اما یتوهم و احدون. این توهمی که ممکن است کسی بکند که ان مفهوم عاقلیت شیء یقتضی ان یکون المعقول غیر العاقل کما هو شأن المتضایفین، این توهم ها میخواد شیخ نفی کند. و ینافی کونه عین العاقل به حسب المفهوم. شیخ برای اینکه این توهم را رفع کند، نبه علاک ان کون بعض المتضایفین غیر صاحبی فی الخارج. اینکه میبینیم متضایفین با هم تغایر در خارج دارند، این از خود مفهوم تضایف به دست نیامده. لم یعرف من نفس مفهوم المضاف او الاضافه، لان نفس مفهوم المضاف لا یقتضی الا مغایرتا فی المفهوم و مضایفیه. اون چه اقتضا می کند این است که مفهوم مضاف غیر از مفهوم مضاف الیه هست، نه اینکه وجودش غیر از اوست. بل المغایرت فی الوجود فی بعض المتضاعفات انما اقتضاها امر خارج عن المفهوم. از جای دیگری ما فهمیدیم که متضاعفان باید تغایر داشته باشن. و عرف ذالک به دلیل خارج عن معرفت نفس الاضافه، صرف اینکه دانستیم اضافه ای هست از اینجا ثابت نشده که تغایر خارجی بین المتضاعفین لازم. نظیر مثالی که شما زدید که ما میدانیم اونجا تغایر لازم است، کل محرک، اونجا هم همینطوره. مفهوم این که متحرک محرک میخواد این نیست که محرک باید مغایر باشه، اما اینکه محرک باید مغایر باشه این با دلیل خارجی دانسته شده. فن مفهومه لا یزید علی کون شیء مبدأ لتغیر شیء علی التدریج. معنای محرکیت اینه که چیزی مبدأ تغییر چیزی به نحوه به طور تدریجی باشد. اما اینکه میگیم لتغیر شیء یعنی شیء مغایر، این دیگه تو مفهوم نیست. از برهان خارجی میفهمیم که اون شیئی که تدریجا تغییر میکند غیر از ذات محرک است. من غیر ان یعرف من نفس هذا المفهوم، از این تعبیر که بگیم کون الشیء مبدأ لتغیر شیء علی التدریج، از این تعبیر به دست نمیاد که ان ذلک الشیء غیر المحرک او عینه، هیچ کدومش معلوم به دست نمیاد. هر کدام رو بخوایم اثبات کنیم برهان خارجی میخوام، و در اینجا برهان داریم که محرک غیر از متحرک باید باشه. همچنین تعبیر موجد که شما کردید، بله میدونیم که موجد باید غیر از موجد باشه، اما این از خارج فهمیدیم. نفس این شیئی بگیم شیء ممکن موجد میخواد، این دلالت نداره برای اینکه موجدش باید مغایر باشد. مفهوم اینا نمیرسه، یعنی بدیهی نیست صرفتا. از این تعبیر با بالبداهه به ضروره نمیفهمیم تغایر را یا وحدت را، هیچ کدومش نمیشه. و ان علمنا ان المحرک والموجد والفاعل لا بد و ان یکون مغایرا للمتحرک والموجد والمفعول فی الوجود والهویه، اینا را اثبات نمی کند. علم ما که علم داریم به این که من غیر ان یعرف، یعنی از خود این مفهوم چنین مطلبی به دست نیامد، و همچنین از خود این مفهوم این علم به دست نمیاد که محرک و موجد و فاعل لابد است که مغایر با متحرک و موجد و مفعول باشد، مغایرتن فی الوجود و الهویه، از لحاظ وجود و هویت میبایست تغایر داشته باشه. ولا یکفی فیها المغایرت فی الماهیت و المفهوم، برای اثبات این مغایرت کافی نیست مغایرتی که در مفهوم است. بله مفهوم محرک غیر از متحرک است، مفهوم موجد غیر از موجد است، اما در خارج هم وجودن هم باید غیر هم باشن، از این مفهوم به دست نمیاد. بله پس علم به این که این دوتا باید مغایر باشند به خلاف این که شی مدرک ذات خودش باشد یا موجود لذاته باشد مثل واجب الوجود، اینها رو ما دیگه از این مفهوم به دست نمیتونیم بیاریم که در کجا واجب باید عینش باشد و کجا باید غیرش باشد. فإن هناك تغایرا بین الطرفین فی المفهوم مع الاتحاد فی الهویت و الوجود كما دل عليه البرهان، در این جور موارد اخیر که ادراک ذات باشد یا موجودیت لذات باشد، در اینجا تغایر در مفهوم هست ولی تغایر در وجود نیست. تغایر اتحادشون در هویت و وجود این از برهان به دست آمده.
اگر مفاهیم جزء معقولات ثانیه فلسفی باشه، تعدد مفاهیم تعدد وجود در خارج نمی‌طلبه، چون که محرک و اینها همه جزء معقولات ثانیه فلسفی هستن که بایستی به حال متصف در خارج بشن. و اگه منطقی بودن که خب میگفتیم اشکالی نداره تعدد مفاهیم سبب نشه که تعدد وجود در خارج
باشه. این صرف این که معقول اول باشه یا ثانی اقتضایی نداریم، بلکه برعکسش اولاست. در معقول اول است که مابعضا غیر از مابعضای عینی است و مغایر است با مفهوم، در اونجا بیشتر اقتضا میکنه. هیچ کدوم از اینا دلالتی نداره. در اونجا هم که تغایر ماهوی هم حتی داره، ممکنه اتحاد در وجود داشته باشه، مثل مثلا جنس و فصل. دو ماهیت هستن، ماهیت جنسی غیر از ماهیت فصلی است، ولی اتحاد در وجود داره. نه در معقول اول نه معقول ثانی هیچ کدام اینا تفاوت از صرف اینه. البته ما داریم تغییر بیان ایشون میکنیم. بیان ایشون این است که صرف تغایر در مفهوم اثبات تغایر در وجود را نمی کند. این مسئله صحیح است. و بالجمله الاتحاد بین العاقل والمعقول فی الهویت المجرده قد عرف بالبرهان. ما که میگیم در مورد ذات مجرد، جوهری که مجرد است، علم به ذات خودش دارد و این علم اتحاد دارد در اینجا عاقل و معقول، این با برهان دانسته شده، نه با این که چون اینجا صدق میکند حضور و شیئن عند شیئن پس متحد است. ما همچنین نتیجه که نخواستیم از این بگیر. همچنین کدل معاندت و بین کون شیئ علتا و معلولن، که موجد و موجد باید تعدد داشته باشه، علت و معلول، این قد عرفت قد عرفت، این معانده عرفت، لا به مجرد مفهوم علت و معلول. و الان ما ذکرناه و یهمل کلام بعض العلماء، یک کلامی از به قول خودشون بعض العلماء نقل شده که ایشون گفته که در مورد علم به ذات، ما ذات را با دو صفت در نظر میگیریم، به اعتبار اینکه صفت عالمیت را دارد، مغایر است با همین ذات به اعتبار اینکه صفت معلومیت شده. اگر بخوایم این حرف ایشون را توجیه کنیم، باید بگیم برگشتش به همینه. حیث قال العلم من جملت الامور الاضافیه، من جملت الامور الاضافیه یعنی از امور ذات الاضافه است، نه از اموری که خودش اضافه باشه، نسبتی به اضافه دارد. توجیه باید بکنیم، بگیم اینجور منظورش بود. و ذات الواحده تو ازا اخذت به اعتبار صفتین کان ذلک نازلا منزلت از ذاتین. وقتی ما برای یک ذات دو صفت و صفات اثبات بکنیم، مثل این است که دو ذات داشته باشیم، نازل منزله این است که دو ذات داشته باشیم. فما یرجع الی تحقق الاضافه له من حیث انها عالمتون، اون چه منشه این اضافه است که صفت عالمیت رو بهش نسبت میدیم، مخالفتون لذات من حیث اینها معلومتون، غیر از اون حیثیتی است که به لحاظ او صفت معلومیت رو بیش نسبت میدیم. فلاجرم یسه و به اعتبار تحقق الاضافه لذات الواحده اند تباین هاتین الجهتین، وقتی علم به ذات دارد، هم عالم از هم معلوم، این تباین صدق میکند به لحاظ اینکه دو صفت را دارد، گویا دو ذات هستند اینا. مثلا این کلام رو میشه بر حرف خودمون ما تطبیق بکنیم، که اینکه میگه نازل منزله اون است، یعنی این تغایر تغایر مجازی است، نازل منزله هست، بگیم نظیر همون مطلبی است که ما گفتیم که در اینجا تغایر حقیقی نیست، بلکه یک تغایر مجازی است. خب تا اینجا نقد کلام مباحث، یک قسمت از کلام مباحث تموم شد. باز برمیگردم به کلام مباحث. فخر رازی بعد از این که کلام اول شیخ را کافی ندانسته برای توجیه علم به ذات، اون بیانی که نقل شد، این میگه کافی نیست، مطلب قابل اشکاله. یک کلام دیگری از شیخ نقل میکنه در مباحثات، بر اساس اون کلام یک جوابی به این سوال میده و این میگه بهترین مطلبی است که در این باب میشه گفت. ظاهر این کلام، یا لااقل بگیم برداشت صدر المتعلقین از مجموعه این کلام، این است که همه اینها را فخر رازی از شیخ نقل کرده، در صورتی که به احتمال قوی قسمت اول را از شیخ نقل کرده، منتها بر اساس اون کلام شیخ خودش یک جوابی داده و این جواب را میگه که احسن ما یقال فی هذا الباب است. ایشون این کلام را نقل میکنند و مثلا تصور کردن که همه اینها از مباحثاته، بعد فرمودن که من متاسفانه کتاب مباحثات معلوم نیست، ولی این حرفا به حرف شیخ نمیخوره. بله واقعا ذیل کلام اصلا به حرف شیخ نمیخوره، ولی صدرش بی مناسبت با حرفای شیخ نیست. به هر حال یک کلام شیخ داره که در چند جا از این مطلب استفاده کرده، نظیرش در باب اثبات وحدت واجب هم این کلام رو ایشون داره. در باب برای اثبات توحید یک دلیلی شیخ ذکر کرده، میگه اگر یک ماهیتی خودش اقتضای شخصیت بکنه این اصلا تعددش محاله، چون هر جا این ماهیت باشه این شخصیت را لازمش هست، باید حتما باشه. و با مقدمه این اثبات میگن که ذات واجب این چنینه، که اصلا نمیشه ذاتش غیر از شخصیت باشه، چون در مورد ذات واجب شخصیت زائد بر ذات نیست، پس در اونجا اصلا تعدد محال. این جای خود تعبیر مسامحه آمیزتر هست. ابتدا بیان رو اینجور میکنه که هر چیزی ما داشته باشیم یک حقیقتی دارد و یک شخصیتی، و این شخصیت زائد است بر حقیقت. منظور از حقیقت یعنی ماهیت. هر چیزی یه ماهیتی دارد و یک تشخصی دارد، این دوتا غیر هم هستند. اگر یک جایی ماهیت مقتضای تشخص باشد، مقتضی تشخص باشد، یک فرد بیشتر نخواهد داشت، مثل مجردات. اگر مقتضی تشخص نباشد امکان تعدد وجود داره، مثل مادیات. این کلامی است که شیخ در مباحثات گفت. احتمال داره که فخر رازی بر اساس این کلام و خود ایشون اضافه میکنه، میگه حالا در مورد علم به ذات اینجور میگیم، میگیم در مورد علم به ذات مثلا علم انسان به نفس خودش، در اینجا یک حقیقتی است یعنی ماهیت انسان، ماهیت منحیسوهیه. یکی هم شخصیت و شخصیت غیر از ماهیت است. خب این ماهیت رو ما یه وقت جداگانه در نظر میگیریم، یعنی ماهیت منحیسوهیه، یعنی صرف نظر از شخص، یه وقت با شخصیت در نظر میگیریم. همونطور که ماهیت غیر از شخصیت است، ماهیت غیر از مجموعه از ماهیت و شخصیت هم است. اگر الف غیر از با هست، الف غیر از بای به علاوه جیم هم هست، یا غیر از بای به علاوه الف هست. بالاخره الف یک امر بسیطه، مجموع یک امر مرکبی است، ولی حالا مرکب اند تحلیل. وقتی ما گفتیم ذات شی غیر از تشخصش هست، پس ذات شی غیر از خود ذات مع شخصیه هم هست. در مورد علم به ذات ما یک ماهیت من حیثیه داریم صرف نظر از تشخص، این میگیم این عالم است. و یکی هم ماهیت به اضافه تشخص داریم که میشه شخص، شخص یعنی مجموع ماهیت به اضافه تشخص. معلوم این ماهیت ابته به اضافه تشخص است، عالم اون ذات ما نفس الماهیه است. پس در علم به ذات به این صورت تصحیح میکنیم تعدد را، بر اساس کلامی که شیخ دارد که میگه ذات غیر از تشخص است، حقیقت غیر از تشخص است، اینجا میگیم حقیقت میشه عالم، حقیقت به اضافه تشخص میشه معلوم، پس تغایر ثابت شد. نقل صاحب مباحث عن الشیخ انه قال فی کتاب المباحثات، این سه سطر اول قطعا منقول از کتاب مباحثاته، یعنی به حسب نقل فخر رازی، اما اون سه سطر بعدش معلوم نیست که این کلام فخر رازی است، بعد خودش اضافه کرده، نتیجه گیری کرده، یعنی اونی را که به عنوان نقل ذکر کرده همون سه سطر اولی است یا بقیهش هم هست. برداشت صدر متعلق اینه که کل این شش سطر به عنوان منقول از مباحثات ذکر شده. برحالا اون سه سطر اول رو ملاحظه بفرد، دو سطر و نیم اول. لکل شخصن حقیقتان و شخصیتان، هر شخصی حقیقتی دارد و شخصیتی. شخص پس میشه مجموع حقیقت و شخصیت. تلک شخصیه زائدتون ابدن علی ماهیه، شخصیت غیر از ماهیت است. علام آمزا قبلا گفتیم که ماهیت هیچ غیر خصوصیتی نداره، ولی شخصیت خصوصیت است. حالا بر اساس این مطلب که دانستیم که ماهیت غیر از شخصیت است، این کانت الحقیقه مقتضیه لتلک الشخصیه کان ذالک نو منحصرا فی ذالک الشخص. اگر خود ماهیت مقتضی تشخص باشد، این جز یک فرد بیشتر نخواهد داشت، برای اینکه این تشخص را این ماهیت می‌طلبد. و الا وقعت الکثرت فی، این جواب این است که چرا مجردات بیش از یک فرد ندارند. میگیم اونجا اصلا ماهیتشون اقتضای این تشخص را دارند. مثلا این حرف تا اینجا قطعا مال مباحثات حرف شیخ، حالا بعد اضافهش اینجاست محل تردید. لا شک ان تلک الحقیقه مغایرتون للمجموع الحاصل من تلک الحقیقت و تلک الشخصیه، اون حقیقتی که گفتیم غیر از شخصیت است، طبعا غیر از خود حقیقت به اضافه شخصیت هم خواهد بود. یعنی مجموع حقیقت و شخصیت رو که قرار در نظر بگیریم با حقیقت تنهای بدون شخصیت، این دو تا با هم فرق دارن. مغایرتون للمجموع الحاصل من تلک الحقیقه و تلک الشخصیه. ولما تحقق هذا القدر من التغایر، حالا که معلوم شد نفس الحقیقه غیر از الحقیقت مع التشخص هستند، کفا ذلک فی حصول الاضافه. میگیم بین حقیقت و بین مجموع حقیقت تشخص میتواند اضافه حاصل شود. اضافه تغایر ما میخواست، همینقدر از تغایر کافی است. فیکون لتلک الحقیقه من حیث و هیه هیه، این حقیقت را، خود ماهیت را، من حیث و هیه هیه که در نظر بگیریم، اضافه العالمیت الی ذلک المجموع، صفت عالمیت را برای مجموع خواهد داشت. اگر گفتیم عالم کدام است، میگیم نفس الحقیقه. معلوم کدام است؟ مجموع از حقیقت و تشخص. مجموع شخص است که مجموع حقیقت و تشخص. ولی ذلک المجموع اضافه المعلومیت الی تلک الحقیقه. اقول، سر المتلی میفرمد، انی ما رأیت نسخه المباحثات، من مباحثات شیخ ندیدم، اما این عبارت لا یشبه ان یکون من کلام شیخ. حالا یا منظورشون ذیل این کلامه که همونجا که عرض کردم که ظاهرن اضافه ایست که خود فخر رازی کرده و نتیجه ایست که خواسته از کلام شیخ بگیرند، مرحوم حاجی توجیه دیگری میکنند. این که اون که از اولش گفت کل شخص حقیقتون و شخصیه و شخصیت ابداً زائد بر حقیقت است، این حرف برف شیخ نمیخوره، برای اینکه در بعضی جاها شخصیت این حقیقت است مثل ذات واجب. ایشون میفرمان علت این که میگن به شیخ کلام شیخ نمیخوره اونه، ولی به احتمال قریب منظور ذیل کلام است. اون قابل توجیه است که منظور از این شخص هایی که میگن، منظور شخص واجب نیست، اشخاص ممکنات. به هر حال بعد مخصوصا که خودشون بعد میگن وذالک، میگیم چرا به این حرفای شیخ نمیخوره؟ وذالک لان العالمیت والمعلومیت بالذات صفت الوجود. عالمیت و معلومیت مال ذیل کلام است، نه مال سرج کلام. از کردیم این سرج ذیل کلام به احتمال قوی مال خود فخر رازیه، اینو به عنوان نقل از شیخ ذکر نکرد. لان العالمی، اینجا نتیجه‌ای که خاصشون بگیره، گفت که نفس الحقیقه حقیقت من حیث و هیه هیه میشه عالم. این حرف برف شیخ نمیخونه، او راست هم هست. ماهیت من حیث و هیه لا عالم ولا معلوم، من حیث و هیه هیه لیست اللهیه، چیزی بهش نمیشه نسبت بدن. ماهیت من حیث و هیه هیه ماهیت هست، مفهوم است. عالمیت و معلومیت اینا از صفات وجوده. لأن العالمیت و المعلومیت بالذات صفت الوجود نه صفت الماهیه. اگرم بگیم علم به ماهیت تعلق میگیرد، ماهیت جا معلوم به لعرض میشه. و تشخص لیس به امر زائد نل الوجود شم، اینها که عالمیت مال وجوده، پس نمیشه بگن تشخص یک حکمی علاهده داره بر وجود. اون تشخص همون این وجوده، از مطالبی است که ایشون در امور عامه در اوایل کتاب روش خیلی تشکر دارند، روش خیلی تأکید دارند که تشخص زائد بر وجود نیست. این یه مطلب که عالمیت مال وجود است نه مال ماهیت. حالا اضافه میکنیم وجود و شی یتقدم علی الماهیه و علی اضافته الی الوجود. وجود مقدم است یا ماهیت؟ خب وجود اصیله، شیخ هم قائل به اصالت وجوده، پس وجود تقدم دارد بر ماهیت. اضافه ای هم که بین ماهیت و وجود فرض بشه اون هم مؤخر خواهد بود از خود ماهیت، برای اینکه اول باید وجودی باشد تا ماهیتی ازش انتظار بشه از حدودش مثلا، اون وقت بین این ماهیتی که انتظار شده از وجود و خود وجود بعد یک اضافه ای برقرار بشه. پس وجود تقدم داره بر هر، هم بر ماهیت و هم بر اضافه ای که بین ماهیت و وجود است. فاذن اضافه تو ماهیت شی الی شخص الذی هو فی مرتبه الوجود بعد وجود تلک الماهیه. اگر ما بخوایم بگیم این ماهیت نسبتی دارد با شخص که شخص مجموع ماهیت و تشخص است، اگر بخوایم اضافه داشته باشه که اضافه چیه؟ اون اضافه‌ای که لازمه علم است، همون اضافه عالمیت و معلومیت. فاذن اضافه تو ماهیت شیء الی شخص، وقتی ما ماهیت را غیر از شخص بدانیم و یک نوع تغایری بینش فرض کنیم، بخوایم بین این ماهیت و شخص اضافه برقرار شود، که این اضافه تحقق پیدا می کند؟ بعد وجود تلک الماهیه، بعد از اینکه ماهیت وجود پیدا کند. فلا ینضاف تلک الماهیه الی ذلک الشخص الا بعد تشخص، وقتی این وجود تشخص پیدا بکند وجود پیدا می، این ماهیت تشخص پیدا کند وجود پیدا می کند. از شی ما لم یتشخص لم یوجد، پس باید تشخص داشته باشه، تا وجود داشته باشه، تا اون اضافه ای که بین وجود و ماهیت است برقرار بشه. فاذن التشخص هو المنضاف الى الشخص فتكون الاضافه حاصله للذات الواحده الشخصيه الى نفسها، پس این اضافه بین خودشه و ذات خودش از تعددی از حیثیت ها نشد، برای اینکه اگر ماهیت و منهیسوهیه هیه و صرف نظر از تشخص در نظر بگیریم، این چیزی نیست که متأخر اساسا از وجود، و بنابراین در اون مرحله یعنی مرحله ذات ماهیت اضافه حاصل نخواهد شد. فل اول، پس این جواب تمام نیست، جوابی که فخر رازی داد و به اصطلاح از کلام شیخ نقل کرد، این مطلب تمام نیست. فل اولا ما سبق بیانه، یعنی جواب ما بهتر است، که تغایری که در اینجا هست تغایر مجازی است. بعد یه اشکالی را فخر رازی تفصیلا ذکر کرده، ایشون یک اشاره اینجا به نحوه اشاره ذکر میکنند و رد میشن، و اون اینه که اگر بگید که تشخص صفتی است که به یک صفت وجودی است و طبعا متأخر از وجود موصوفش خواهد بود، صفت متأخر از موصوف است رتبتا، پس ما باید یک ذات موجودی داشته باشیم تا تشخص رو بهش نسبت بدیم. شما چگونه گفتید که تشخص با وجود مساوی است و در مرتبه وجود است؟ ایشون اینجا یک جواب نقضی میدن، میفرمایند که ما در خیلی جاها داریم که دو چیز را وقتی به هم میسنجیم میبینیم یکی متقوم به دیگری است، بدون اون نمیشه، ولی در این حال همیشه ای که با اون اتحاد دارد در این حال میگیم احدهما مقدم است بر دیگری، یک نوع تقدم رتبی بر دیگری داره. مثلا در مورد فصل و نوع یا فصل و جنس، انسان را ناطق را نسبت به ماهیت جنسیه در نظر بگیرید، ماهیت جنسیه به وسیله ماهیت ناطق تقوم پیدا میکنه، ناطق فصلی است که مقوم جنس، جنس بدون فصل تقومی نداره، ولی همین جنس که حیوان است بعد متصف میشود به ناطق، میگیم حیوانی که این صفت را دارد و ناطق است. خب صفت که متأخر از موصوفه، اما آیا ناطق تقدم داره بر جنس یا جنس تقدم داره بر ناطق؟ فصل است که مقوم جنس است، جنس بدون فصل تقومی نداره، پس فصل تقدم دارد و حالون که صفت است. یعنی میگیم حیوان و ناطقون، ناطق را به عنوان صفت برای حیوان ذکر میکنیم، در صورتی که خود ناطق مقوم حیوان هست. از اینجور مثال ها ما زیاد داریم. یا اصلا ماهیت و وجود، میگیم ماهیت موجوده، وجود را صفت قرار میدیم برای ماهیت. حالا صفت تابع ماهیت اگر باشه، وجود پس باید ماهیت اصل باشد نه وجود. ماهیت باید تقدم داشته باشه بر وجود. با اون که می قائل به اصالت الوجود هستیم و میگیم وجود تقدم داره. پس این جور صفت و موصوف ها، اینها ملاک نیست. بله اگر یک جای ما از خارج دانستیم که این صفت یک امری است زائد بر ما موصوف در خارج، بله میگیم تا موصوفی نباشد این صفت در خارج نمیتونه عارضش بشه. اما صفات وقتی تحلیلی شدن، چه تحلیل در ظرف ماهیت، یعنی ماهیت را عقل تحلیل کرد به جنس و فصل، یا از تحلیلی که در باب وجود و ماهیت حاصل میشه، هر کدوم از اینها باشه نوعی از تحلیل است. در ظرف تحلیل اگر ماهیت خارجی باشد، ماده باید در خارج داشته باشه تا صورت عارضش بشه. اما جنس و فصلی که فقط به صورت تحلیلی مخصوصا نسبت به بساط شما در نظر میگیرید، در اونجا اینجا در واقع تعددی و تغایری نیست جز در ظرف تحلیل. پس این احکام نمیشه در برای خارج اثبات کرد و بگیم در خارج تقدم داره. لا یقال التشخص صفت وجودیت فوجوده متأخر عن وجود الموصوف، یعنی تشخص را به عنوان صفت در نظر میگیریم، وقتی در صفت شد صفت متأخر از موصوف است، پس باید اول موصوف باشه تا صفت عارضش بشه. با اون که شما گفتید این دوتا در یک رتبه هستند. لعنا نقول هادا منقوزون بالفصل بالقیاس الالجنس المتقوم بهی. شما در مورد جنس و فصل چی میگید؟ فصل است که جنس را تقوم میبخشد یا جنس، یا بالعکس مسلمان فصل مقوم جنس است. چون مقوم است تقدم دارد و حالون که صفت براش واقع میشه. میگید الهیوانون ناطق، ناطق که صفت است، همون فصلی است که مقوم جنسش. ول وجود بالقیاس الی الماهیت المتأصلت به، ماهیت که تأثیری نداره تا مو وجود نباشه. اما میگیم الماهیت الموجودت، ماهیت رو صفت قرار میدیم، وجود را صفت قرار میدیم برای ماهیت. این معناش این است که باید ماهیت اول باشد تا بعد این صفت عارضش بشه و تقدم باید داشته باشه برایش. از صوره بالقیاس الی المادت المتقومت بها، صورتی که مقوم هیولاست، مثلا صورت جسمیه رو شما نسبت به هیولای اولا، آیا هیولا تقدم دارد بر صورت؟ و تحقیق این جواب نقضی بود که در همه این موارد شما هرچی در اینجا میگید ما هم در باب تشخص و وجود میگید. و تحقیق کما صرف انه اتصاف الاشیاء بمثل هذه الامور اتصاف اون فی ظرف تحلیل، اینجا صفت و موصوف متغایر در خارج نداریم، ما صفت و موصوف تحلیلی هستند، در ظرف عقل این دوتا تعدد دارن و در خارج. لا به حسب الوجود لانها فی الوجود این را تلک الاشیاء، وجود در خارج این ماهیت است، جنس و فصل در خارج این هم هستند، به خصوص در بساط. لا صفات الله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.